أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. عرض سلام و ادب معذر مبارک خانم ها و آیان و توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می داریم که الان هم در ادامه آیات پیشین آیه شماره 31 و آیات بعد از آن تلاوت شد و تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت حق روی دوم سکه را آغاز می کند، یعنی تقسیم انسان ها در قیامت. گروه نخستین را بازگو کرد، کیفرخواست خوانده شد، شش عنوان مجرمانه رو بررسی کردیم که علل ورود به دوزخ و پایداری در دوزخ است که خداوند سبحان مطرح فرمود و مطالبی که بعد از آن به میان آمد تا آنجا که و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، سخن از گروه دوم مطرح شد. در قبال اون کل کفار، کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، الذي جعل من الله اله آخر، که کاملا هر شش عنوان بیان شد، فرمود نزدیک می شود جنت و بهشت به متقین. توضیح دادیم که ازلفت از ماده زلفا و زلفه به طور کلی به معنای نزدیکی است، اما نزدیکی که همراه با تمام شور و اشتیاق است و در لغت تضاد با براز دارد، و برزت الجحیم و للغاوین که نزدیک شدن با نهایت قهر و با نهایت ناپسندی و درشتی است. نزدیک می شود با تمام اشتیاق بهشت برای متقین. در مورد تقوا هم دیگه به مقدار لفظ و اصطلاح دیشب توضیح دادیم، بیش از اون گفته شده است، همیشه شاید نیازی به توضیح بیشتر نباشد. غیر بعید، اشاره شد که کلمه غیر بعید این حالیست برای نزدیکی. نزدیکی غیر بعید گفتیم که ممکن است دو معنا یا سه معنا در اینجا وجود داشته باشد. کامل میکنم عرض دیشب رو. این که غیر بعید یعنی امر مستبعدی نیست. گاهی کلمه غیر بعید رو ما به کار میبریم برای امور شدنی قطعی. قطعا چنین است، هیچ کار دشواری نیست این که بهشت نزدیک میشود برای متقین. معنای دوم ممکن است به لحاظ قرب زمانی، زدودن بعد زمانی، سه بعد مکانی باشد. یعنی غیر بعیدن به سرعت و بدون زمان و درنگ این اتفاق می افتد. حال میشه گفت که بعد دنیوی هم در اینجا دیده میشه، اضافه بر اون چه دیشب گفتیم، و اون این است که گمان نکنید که بهشت برای متقین دیر دست می دهد. این سالهای عمر 40 سال و 50 سال و 80 سال چیزی نیست که فاصله ای باشد تا رساندن اهل تقوا به بهشت و رضوان الهی. این زمانی نیست نسبت به ابدیت و خلودی که خواهند گذراند و در جوار رحمت الهی به سر میبرند. یا اینکه غیر بعید جنبه مکانی پیدا کند، این نه به لحاظ مکان و موقعیت فاصله ای باشد بین وصول بهشتیان اهل بهشت به جنت الهی و پدیده مرگ و انتقال اونها به تعبیر وجود اون بارک سید و ساجدین که چقدر زیبا و عمیق است این فقره نورانی. فإن الراحل الیک قریب المسافه، خدایا کسی که کوچ می کند و حرکت به سوی تو می کند مسافت زیادی ندارد، به تعبیر اهل معرفت دو گام بیش نیست تا رسیدن به جوار رحمت الهی، یک از خود برون آمدن، دو در کوی جانان گام نهادن. فإن الراحل الیک قریب المسافه. خب وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، آغاز سخن امشب، هذا ما توعدون لكل ابواب حفیظ. از اینجا بعد از این که با عنوان کلی حضرت پروردگار متقین رو مطرح میکند که مستوجب ثواب و فضیلت الهی هستند، چهار ویژگی در توصیف و نشانه های متقین در حقیقت بازگو میشه که علائم اصلی کسانی است که دیگه اون سر نشینانند، جایگاه بلند نشینانند و در اوج رحمت الهی استقرار میابند. فرمود هاذا، این جنت، این به اصطلاح نزدیکی و عزلفت، حتی ما توعدون لکل اواب حفیظ، آنیست که وعده داده شده است برای هر اواب حفیظی. سور قضیه به تعبیر منطقیون کل است، همونطور که در اونجا فرمود که القیافی جهنم کل کفارن، هر کفاری رو در دوزخ بیفکنید، در اینجا هم کل است، استثنایی ندارد، هر کسی که متصف به این عناوین چهارگانه باشد، شرقی باشد، غربی باشد، سیاه باشد، سپید باشد، زن باشد، مرد باشد، فقیر، غنی، هیچ تفاوتی نمی کند و چون این جایگاه امتیازی برای او رقم می خورد. فرمود هاذا ما توعدون لکل اواب. اولین صفت اواب، کلمه اواب از ماده اوب می آید، ابتداعا که صیغه مبالغه است، اون شدت رو می رساند، شدت اوب. اوب در لغت ابتداعا به معنای رجوع است، به معنای رجوع و بازگشت به سوی. اینو در اصطلاحات و استعمالات ما هم به کار میبریم در کنار یه واژه دیگه به آمد و شد، قاعدتاً چه میگویند؟ ایاب و ذهاب. گاهی در این مراسم ترحیم و قبل از این بیماری کرونا اینها، وقتی که این مراسم رو میگرفتن، مراسم هفت و غیره، اطلاعی ثبت میکردن، مینوشتن که برای ایاب و ذهاب وسیله نقلیه در به منزل آماده است. البته جالب این بود که مثل این که اول بر میگشتن بعد میرفتند، چون می نویسن ایاب و ذهاب، باید این که ذهاب و ایاب است دیگه، اول باید رفتن باشه بعد برگشتن و مراجعه کردن، باید ذهاب و ایاب باشد نه ایاب و ذهاب. به کار می بردیم این کلمه رو، ایاب از ماده آب به معنای بازگشت، رجوع. آیب به همین معناست. حالا اگر این آیب مبالغه بشه میشه چی؟ میشه وذکر عبدنا ایوب، میشه ایوب. کلمه ایوب از همین ماده اوب، اواب و ایوب، یعنی ابدال بین واو و یا، داریم هر دوی معناست. ایوب یعنی کثیر الرجوع. به کجا مراجعه میکند؟ مدام دم بدم ایوب، این مرد بزرگ الهی، رب نیم از سنی از زر و انت ارحم الراحمین، پروردگارا تمام وجود من نیازمند به توست، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا و ایم و ملامتگر بیکار کجاست. ایوب بنده صالح خدا و پیامبری است که دم بدم رجوع به سوی خدا دارد. پس کلمه ایوب و اواب یه معنا داره از ماده او به معنای رجوع. حالا چون ظریف مطلب رو عرض کردم خدمت دوستان، اجازه بدید این جمله رو بگم. به تعبیر ابو هلال عسکری در فروق، تفاوت بین اوب و رجوع پس در چیست؟ یعنی هر دو اگر مرادفن فرقشون با هم چیست؟ اوب رجوع الى منتهل مقصد، اگر انسان به یه مقصد قایی و نهانی نهایی رجوع می کند، نام این اوب است. حالا اگر کسی دم به دم رجوع به مقصد نهایی دارد، اواب است. لذت کار رو الان متوجه می شیم. هازا ما تو ادون لکل اوابن. حالا مراجعه به کجاست؟ مقصد نهایی. تفاوتی که این واژه با رجوع دارد، مقصد نهایی چیست؟ یا غایت آمال عارفین، اون غایت نهایی وجود، غایت نهایی متصور برای انسان نیست مگر بارگاه حضرت جانان، نیست یا منتها طلب عارفین یا منتها طلب طالبین، به تعابیر مختلفی که در متون مختلف روایی دعایی میبینیم از زبان معصومین که بیان میشه. وجود نازنین حضرت هدیت، ذات قدسی خداوند، اون منتهای مقصد طلب کنندگان، جویندگان و انسان هاست. منتهل آمال حضرت احدیت است. غایت نهایی وجود اوست و صفات اوست که انسان ها به سوی صفات الهی حرکت می کنند. پس اواب یعنی کسی که دم به دم مسیر زندگی خودش رو به گونه ای قرار داده است که به سوی خداوند باز می گردد. از هر امری، از هر کاری رجوع به سوی خدا دارد و مقصد و مقصود زندگی خودش رو خداوند سبحان قرار داده است و انطباق در مسیر الهی و سبیل الله همه امور خودش رو اینچنین قرار داده است. این صفت اول. جهت او در نهایت به سوی حضرت جانان است. فرمود لکل اواب. صفت دوم حفیظ. لکل اواب حفیظ. کلمه حفیظ هم ملاحظه می فرمایید باز یه این فعیل است و صفت مشبه است، یعنی حدوث نیست بلکه استمرار است و دوام است و پیوستگی است. کسی که حفظ می کند و به شدت حفظ می کند و پیوسته حفظ می کند، دم به دم حفظ می کند. خب چه چیزی رو حفظ می کند؟ اینجا متعلق حفظ ذکر نشده. اواب رجوع کننده به سوی خداوند در تمام زمینه ها، در تمام شرایط و حالات. کلمه حفیظ چی؟ حفظ کننده چه؟ خب اینجا جایی است که باید از خود قرآن مدد بگیریم و ببینیم مراد از این حفظ چیست. به قرآن که مراجعه می‌کنیم، دو حفظ می‌بینیم وجود داره در کلام الهی و انسان حافظ دو چیز و حفیظ دو چیز می‌تواند باشد. اولین اون که مقدمه دومی هم شاید باشد، ابتداءً عرض کنم که از خود آیات شریفه قرآن استفاده میشه. گاهی به شکل کلی و گاهی به شکل اجزاء این نکته ذکر میشه در قرآن. خوب است ابتداعا از کلام الهی من استفاده کنم، از نابترین، زیباترین، لطیفترین آیات شریفه قرآن که فوق‌العاده دلنشین است. آیه 35 سوره مبارکه احزاب است عزیزان. در این آیه شریفه 10 ویژگی مطرح میشه برای کسانی که در پایان خداوند میفرماید اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. اینها کسانی هستند دارندگان این ده صفت، خداوند بالاترین اجرها و بالاترین مغفرت رو برای آنان در اوج عظمت مهیا فرموده است و قرار داده است. این ده ویژگی جالب، این ده صفت میاد، یکی مذکر یکی مؤنث. استعذار دارید، لیازی نیست. یعنی هنگامی که در قرآن میگد ان الذين امنوا كذا و كذا، کسانی که ایمان آوردن این چنینن و اون چنانن، این صيغه مؤنث مذکر نیست، منسلخ از جنسیت خطابات قرآن عامه، اینها زن و مرد نداره. اما گاهی به لحاظ حساسیت نیاز بوده است که تفکیک جنسیتی بشه، خداوند دو جنس رو مطرح کنه کنار یکدیگر که توهمی برای کسی پیش نیاد. من عمل صالحا من ذکر او انثا. وقتی فرمود من عمل صالحا، این من موصول عام، هم زن رو میگیرد هم مرد رو، اما به دنبالش میگد من ذکر و انثا که توهم نشه امتیازی برای مردان یا برای زنان به ناس مقرر شود. هیچ تفاوت جنسیتی در اینجا دیده نمیشه در ایمان و عمل صالح و نتیجه آن که حیات طیبه است. در اینجا این چنین است: ان المسلمین و المسلمات، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. ده صفت پایا پای، یکی برای مردان یکی برای زنها، مؤنث و مذکر کنار هم قرار میگیرند. به راستی کسانی که اسلام آوردند، کسانی که پذیرفتند، عقاید الهی رو ابراز کردند و به جرگه مسلمانی پیوستند. با توجه اینکه بعدش ایمان میاد، مشخص میشه مراد از اسلام اینجا همون اسلام اصطلاحی است، نه اون معنای تسلیم شدنی که حنیفا مسلما در مورد ابراهیم گفته میشه، توفنی مسلمن که یوسف میگوید، چون به دنبالش ایمان میاد. این اسلام قبل از ایمان، یعنی اسلام این که کسی بازگو میکند، بر زبان میآورد شهادت بلا اله الا الله رو، به رسالت پیامبر رو اشهد ان لا اله الا الله میگوید، اشهد ان محمد رسول الله. بازگو میکند و به جرگه مسلمانی میپیوندد. به دنبال اون حالا آنچه را بر زبان جاری میکند از سویدای دل و جان است و به دنبال اون عمل میکند یا نه. اگر عمل کرد میشه مؤمن و المؤمنین و المؤمنات. حالا در این عمل کردن در اوج اطاعت است، میشه والقانتین و والقانتات، قنوت کامل دارند مردان و زنانی که قانتن، و صادقین و صادقات. حالا مثل که در ایمان یه رکن خیلی مهم صداقته، لذا به صدق اشاره میشه، مردان صادق و زنان صادق و صادقین و صادقات. البته اسلام و ایمان و قنوت و صدق نیاز به پایداری و ایستادگی و استقامت دارد، لذا و صابرین و صابرات. این صفت صبر، پایداری و استقامت میاد به دنبال اون. و به دنبال اون فرمود ول خاشعین ول خاشعات. گویا اینجا ممکن است اگر کسی به این مراتب برسه، این حالات رو پیدا کند، نفس بجنبد و یه مقداری نخوت و غروری در دل بیاد، یه هواهای انسان رو بگیرد، لذا ول خاشعین ول خاشعات تذکر داده می شود به مقام خشوع و فروتنی، مردان فروتن و زنان فروتن. ول متصدقین ول متصدقات از اجزاء مهم ایمان و از ارکان اثبات حقیقت ایمان برای مسلمانان، گذار مالیست برای انسانها، گذشت مالیست، لذا به مسئله مالی و تصدق اشاره میشه. و المتصدقین و زنان متصدق، مردان متصدق و زنان صدقه دهنده. و صائمین و صائمات، از میان همه عبادات به روزه اشاره میشه، به دلیل که استعذار دادید روزه عبادتی است که به طور کلی آری از ریاست، یعنی خلوص در آن موج میزند و انسان بدون این که ابراز و ظهور بیرونی داشته باشد، این عبادت رو انجام میده بین خود و بین خدای خودش، و اثرهای فراوانی که دارد مرز تقواست و مدخل تقواست و مسائل بعدی. و صائمین و صائمات، مردان روزدار و زنان روزدار. میرسیم به مقصد خودمون، به نهمین صفت، آنیست که در این کلمه حفیظ دیدیم. خود قرآن اینجا تفسیر میکنه کلمه حفیظ را برای ما، خط را نشان میدهد، والحافظین فروجهم والحافظات، مردانی که و زنانی که فروج خودشون رو حفظ میکنند، ادوات جنسی خودشون رو و غرایز جنسی خودشون رو به تمام معنا حفظ میکنند. در سوره مبارکه مؤمنون هم میبینیم که اونجا والذین هم لفروجهم حافظون. باز کلمه حفظ رو اونجا هم با همین ترکیب مشاهده میکنیم، چون گفتم دهمی هم عرض کنم، و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، و اونها که بسیار خدا رو یاد میکنن و ذکر میکنن، زنان و مردانی که بسیار یاد میکنن حضرت پروردگار را. خب اینجا مشخص شد یکی از موارد حفظ، مصداقی از اون کلیه حفظ رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکند که حفظ
قرائز جنسی و قدرت جنسی و عدبات جنسی است. مطلب زیر مجموعه یه حفظ کلی است. اولین حفظی که وجود داره و حفیظ شایستگی و لیاقت ورود به جوار الهی را دارد، حفظ نفس است عزیزان. اینی که انسان حافظ نفس خیش باشد، توانمندی این رو داشته باشد که جهش ها و جنبش ها و تمنیات نفس و شهوات نفس رو در اختیار بگیرد و کنترل کند. جان مطلب همین جاست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این نفسی که در اون در آیات قبل توضیح دادیم، در ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسو، در باب وسوسه و الهام گفتیم، قصه الهام و فجور رو اشاره کردیم که مایه اون در جان و وجود انسان هاست. این نفس ماست که یه استعداد و زمینهی برای هر دو سو رو دارد، خیر و شر رو. این گونه قد افلح من زکاها وقت خواب من دستاها. اون کسانی که میتونن روی نفس کار میکنن، تهذیب میکنن، این پالایش نفس میکنن، اینها کسانی هن که به نهایت فلاح و رستگاری رسیدن. اونایی که نفس رها میکنند و مخشوش میگذارند و غیره، اینها در نهایت خیبوبه و هلاکت و نابودی هستند. این قصه نفس ماست عزیزان، یعنی اون ماهیت و جوهر وجودی انسان و نفس و جان و روح انسان. یه مقوله است که باید تربیت شود، باید تهذیب بشه این نفس آدمی، و الا اگر نفس رها شود به خودی خود همان می شود که ان النفس لامارتون به سو، سر از وادی اماره بودن و به شدت فراخواندن به سو و زشتی ها و پلیدی ها در میاد. و بالاخره زبان حال و دل انسان ها می شود که خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس ها وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. حالا البته ما قائل به کشتن نفس نیستیم مانند گروهی از متصوفه، بلکه ما قائل به تهذیب نفسیم بر اساس کریمه مبارکه و بر اساس آموزه ها. یعنی این نفس یه چموشی هایی دارد عزیزان. نفس انسان، ان نفس فی وحدتها کل القوا به تعبیر فلاسفه، هر چی بخواید تو این نفس هست از خیر و شر. و عجیب است، این مادر بت‌ها بت نفس شماست، این بت اصلی است در وجود انسان، نیاز به مهار، کنترل و آموزش دارد. این جمله عجیب امیرالمومنین تکان میده انسان رو. کلمه مهر عزیزان، مهر، نه مهر نماز، نه مهر نماز که کلمه پارسی است، همین نوشتن با همین ترکیب در کلام عرب، مهر به معنای کرعصب است، کرعصب چموش. و وقتی این کرعصب رو میخوان به فرمان بیارن، به قاعده بگیرن، ترکیبی در کلام عرب به کار برده میشود، راز المهر، راز المهر. میگن این کرعصب چموش رو ریاضت کرد، یعنی به فرمان گرفت، به قاعده گرفت، رام کرد، همانی که ماجرای رستم و رخش است در شاهنامه. توجه دارید امیر مؤمنان در خود در نامه 45 نهج البلاغه که هنگامی که گله و شکواییه می کند از فرماندار خیش عثمان ابن حنیف انصاری در بصره که به سفره چرب و شیرینی رفته است و برای او خان و نعمت آورده اند، برای آن که همه کس را دندان به ترشی کند شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود، گله امیر المؤمنین بر این استاندار و والی خودشه که تو چرا رفتی و چنین کاری کردی، تو استتاب و الیکل الوان، تو انقل و الیکل جفان، تو وامدار این جماعت خواهی بود، بود به اینها ویژه خار تو میشن، راندخاری از تو میخواهند و تو چنین حقی رو نداشتی. و اون خطاب زیبا و عتاب زیبا، و حال این که عثمان ابن حنیف انصاری جزء 12 نفری است که به اینها میگیم شرطه الخمیس، یعنی کسانی که در یه پنجشنبه نشستن قسم خوردن که تمام وجودشون رو پیش مرگ علی میکنند، جزء این جماعت است. با چنین قوت تا پایان هم همینطور بود. و ایستاد پای امیرالمومنین و با اهل جمل در افتاد. اما در این حال یه جا که پا رو کج گذاشته است، امام نقدشون رو فرستادن: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته داون عشقی خوش بشنو این حکایت. که شرح این نامه 45 رو در کتاب شکر و شکایت من نوشتم و مشخص اونجا روشنه. امام در اونجا میگن آقای عثمان ابن حنیف، انما هی نفسی، بدون من علی، میدونی با نفس خودم چیکار کردم؟ انما هی نفسی عروزها، گفتیم عروزها ریاضت در کجا به کار برده میشه؟ راز المهر، در کنترل و محاق چموشی اسب. امام میفهمد انما هی نفسی عروزها به تقوی الله، من علی نفسم رو ریاضت کردم، من رو نفسم کار کردم، نفسم رو به فرمان درآوردم، چموشی های نفس رو گرفتم که این چنین زندگی میکنم و میزیم. قاعده این عزیزان، انسان ها اگر دغدغه نفس داشته باشن بیان سراغ نفسشون، خب به جایی میرسن در مقام انسانیت، و الا رهاست انسان دیگه عذرخواهی میکنم برمیگردد به سطح حیات بهیمی. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید که ما نیاز داریم ابتداءً به شناخت این نفس. تا نشناسیم که نمیتونیم با نفسمون کاری بکنیم. ابتداءً افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، بالاترین معرفت شناخت انسان به نفسشه. لذا معرفت النفس میشه بالاترین معارف، این که انسان نفس رو بشناسه. چیه ماهیت نفس انسان؟ آسیب‌های نفس چیست؟ تهدیدها کدام است؟ فرصتهای نفس چیست؟ اینها رو بدونه، امتیازات نفسمون، ظرفیتهای نفسش رو انسان بشناسد و بعد بیاد شروع کند از این موهبت بزرگ الهی و این ظرفیت بزرگی که خداوند در اختیار او قرار داده است که این نفس و جان و قلب به جایی میرسد که القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. به جایی برسد که بالاخره نباشد اون که ده بود آن ندل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اقار، به تعبیر سنایی، حکیم سنایی مجدود ابن آدم. باید این نفس شناخته بشه و انسان کار کنه با نفس و بتونه این نفس رو برساند تهذیب شده به اون قله ها و بلندی های لازم و شایسته. حالا به همین خاطر میبینید میریم تو علم اخلاق، بالاخره صحبت این میشه که آقا ابتداءن باید این رذائل نفس رو شناخت، فضائل نفس رو شناخت، و بعد بیایم چه بکنیم؟ بریم وادی مراقبه رو آغاز کنیم. مراقبه از ماده چه میآید؟ مفاعله است، دو سویه است. از ماده رقبه میاد، رقبه گردن. وقتی انسان گردن رو اینطور گرفته است و میچرخاند و به شدت محافظت میکنه میشه رقیب، میشه نگهبان، چونان حصاری که گذر دارد از رقیب. باز میبینید رقیب یعنی نگهبان، حصاری یعنی زندانی، چونان حصاری که گذر دارد از رقیب، میخواد مراقب باشه، نگهبان، نبینه که در فرار کنه. این مراقبه یعنی که انسان این گونه نگاه بانوار به وجود خودش میگرد، به نفسش مینگرد، ضعف‌ها، کاستی‌های نفس رو میبینه، بررسی میکنه، مراقبت میکنه و ملاحظه میکنه. و الا این نفس اگه مراقبه نشه عزیزان، مراقبه. حالا بعد بزرگان علم اخلاق در ادامه میگن بعد از مراقبه نوبت مشارطه میشه، اینی که انسان یه شرطهایی رو با خودش قرار میده، اگر این کارو کردم این کارو میکنم، اگر این کار کردم این کارو میکنم، و بعد به دنبال اون اگر تخلف کنه این نفس در این موارد معاتبه میکنه، تنبیهش میکنه خودش رو، محاکمه میکنه خودش رو و تنبیه میکنه. خب اینها مراحلی است که در علم اخلاق بالاخره عالمان علم اخلاق مطرح کردن و طی میشه. من یه تعبیری دارم که تعبیر از خود بنده است، به کار میبرم، یعنی معادل مراقبه رو در نوشته ها همیشه نوشتم خودپایشی. اینی که انسان به تمام معنا یه پایش مدام نسبت به خیشتن دارد و تمام مراحل. بذارید اینجا یه مقداری عامیانه این جمله رو عرض کنم. عزیزان، نشستید کنار رانندهی، میبینید تا که یه ماشینی چرخید جلوش، یه مرتبه لب باز میکنه، عذرخواهی میکنم دیگه خفیفترینش رو میگه احمق، که از کجا اومد این حرف؟ این از کجا اومد عزیزان؟ این چطور این جمله اومد الان بدون مقدمه؟ این نفس است. این نفسی است که مهارش رها شده است. اینجا داره خودشو نشان میده. داره اختیار رو به دست میگیرد. عنان سخن و کلام رو میگیرد. با اون چه میخواهد برون میآید. یعنی واکنش های ما، خودمون دقت کنید، واکنش های ما در صحنه های مختلف که گاه انتظار این رو از خودمون نداریم، این حرف رو من زدم، این کار رو من انجام دادم، این عمل رو من انجام دادم، خب نشان میده که هیچ مراقبتی بر این نفس نبوده است، حفظی بر این نفس نبوده، لذا رهاست. این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیستم براش میخونیم. بعد اینجا نکته بسیار مهم اینه که پس من را بر این آدمی موظفه اگر میخواد مسیر سعادت و کمال رو طی کنه، اگر میخواد به فلاح و رستگاری برسد، چاره ای نیست جز این که این نفس و این گنجینه بزرگ و سرمایه عظیمی که خدا در وجود انسان قرار داده است رو کاملا بشناسد، شناخت به نفس، به آسیب‌ها، به اصطلاح امتیازات، رذایل، فضائل، تهدیدها، فرصتها به تعبیر امروزی، و بدونیم این ظرفیت این نفس چیست، چه توانمندی هایی دارد، به کجا میبرد ما را، و به جایی میرسد که آینه ای میشود برای تابش صفات الهی در آفرینش و در هستی، اونم آینه ای که آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش، یعنی آینه ای که به وسعتی است که هیچ کدام از مخلوقات چنین وسعتی رو در جذب صفات الهی در هستی ندارند که نفس انسان دارد. فرمود لکل عواب حفیظ. خب اینجا ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه احزاب که خوندم، والحافظین فروجهم، به یکی از موارد حفظ نفس اشاره کرد حضرت پروردگار. بله، از سرکشی های نفس انسان بدون تردید، از سرکشترین قرائز درونی نفس و شهوات درونی ما شهوت جنسی است. به همین خاطر ملاحظه می فرمود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود اکثر ما یرد بهی امتی النار البطن و الفرج، بیشترین آمار ورودی جهنم از امت من با دو جرم است، یکی فروج است، شهوات جنسی است، دوم شکم، حرامخواری، حرامخواری شبهخواری، صریح سخن پیامبر. دو جرم را بالاترین آمار جرم دانستند در میان امت خودشون. بالاخره این همگانی است در میان جامعه بشری، دیدیم چه مردان مردی رو که زمین زده است این شهوت، چه بزرگانی که بالاخره شنیدیم نام اینها، رفتار اونها به کجا کشید که نتوانستند بالاخره مهار این شهوت رو در اختیار بگیرن و حفظ کنن. خب فرمود لکل عواب حفیظ. پس یک، معنای اول حفظ یعنی حفظ نفس، با همین معنای اون کسانی که حفیظ بودن یعنی به شدت در طول عمر نفس رو حفظ کردن، کنترل کردن، خودپایشی رو انجام دادن، پالایش کردن، تزکیه کردن و این نفس رو به فلاح رسوندن، خودشون به فلاح رسیدن. قد افلح من زکاها. معنای دوم، یه حفظ دومی داریم در قرآن و در متون روایی ما که این حفظ، حفظ به اصطلاح دین است. یعنی من کان من الف، اون جمله زیبای امام عسکری در تفسیر حضرت عسکری که من کان من الفقها، هر کسی از فقیهان، فقیهان این امت، من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. اگر فقیه این چهار صفت رو داشت، لیاقت این رو داره که در عصر غیبت مردمان به او مراجعه کنن و رجوع به اون کنن، تقلید اون کنن و اون رو به عنوان نایب عام حضرت ولی عصر بدونن که این جایگاه رو داره. چهار ویژگی، من کاملا سائنا لنفسه، اولی برمیگردد به همین صفتی که عرض کردیم، کاملا نفس رو صیانت کرده باشه. دو، حافظا لدینه، حافظ دین خدا باشد. سوم، مخالف با تمام هواهای نفسانی باشد. چهارم مطیع امر مولا یعنی حضرت پروردگار، نبی مکرم و حضرات معصومین باشه. کاملا این اطاعتش محرز بود. اگر این چهار صفت رو دیدید، بعد می توانید از چنین کسی تقلید کنید بر اساس آنچه معصومین وجود و مبارک امام عسگری مطرح فرمودن. خب ببینید، حافظن لدینه، عزیزان من، ارتباط ما با خداوند سبحان دو سویه است. همیشه عرض کردم عزیزان، مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. ما نسبت به ذات حق فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید یادتون میکنم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید به پیمان با من، با پیمانم با شما وفا میکنم. مهمتر و جدیتر، ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری بدید خدا یاریتون میده. رابطه ما با حضرت اهدیت یک سویه نیست، دو سویه است، دو طرفه است. دقت فرمودید؟ حالا رابطه ما با دین خدا هم دو سویه است، یعنی دین عامل حفظ انسان هاست، دین عامل حفظ انسان. الان سریع توضیح مختصری میدم. و انسانها حافظ دینند، نگاه دارنده دینند. این رابطه دو سویه شکل میشه. در اجزاء دین هم همین رابطه دو سویه تعریف میشه، حتی در جزئیات درونی دین، یعنی بخش های دین. به عنوان نمونه اول این بخش رو بگم، بهتر مطلب روشن میشه. از خود قرآن کمک میگیریم. ببینید، در مورد نماز یه صفتی به کار برده میشه در سوره مبارکه مؤمنون که خیلی زیباست. آخرین ویژگی هشتگانه که قد افلح المؤمنون از ابتدا میاد، بعد اولئک هم الوارثون، اینها وارثان بهشتند، اینه والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمنین کسانی هستند که بر نمازهای خودشون به شدت محافظند، محافظت بر نماز دارن، یعنی نمازشون رو حفظ میکنن. بله، یعنی ما نماز را حفظ میکنیم. یعنی چی نماز را حفظ میکنیم عزیزان؟ آداب نماز را، شرایط نماز را، حضور نماز را، حال نماز را، وقت نماز را، ماهیت نماز، اینا رو حفظ میکنیم ما. اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، امام صادق فرمودن شیعیان ما رو از این بشناسید که ببینید مراقبتشون به وقت نماز چطور اهمیت داره براشون. میگن وقت نماز شد یا نه فرقی نمیکنه براشون، حالا شد آخر وقت، به قول او بنده خدا لبطلایی میخوانیم ما صبح نمازمان را، همون دمدمی خورشید میخواد بزنه ما هم لبطلایی میخونیم. آیا اینها وقت براشون مهمه؟ براشون مهم نیست. حضرت فرمودن چگونه محافظت وقت نماز میکنن؟ پس حفظ وقت نماز، حفظ آداب نماز، شرایط نماز، حالات نماز، مکان نماز و و و بقیه مقدمات نماز، وضوء نماز و غیره، ما نماز رو حفظ میکنیم. بعد در مقابل چی میشه؟ نماز چه میکنه؟ نماز ما رو حفظ میکنه. چگونه؟ ان الصلاه تنها ان الفحشاء والمنکر. اگر نماز نماز باشد، به هر مقداری که نماز نماز باشد و ما حفظش کرده باشیم، به همون مقدار نماز ما رو حفظ میکند. اگر یک کسی 10% نماز رو حفظ کرده، نماز 10% او را نگاه میدارد از فحشا و منکر. اگر کسی 80% نماز رو حفظ کرده، اگر کسی 90% 90% حفظ، اگر کسی تمام وجودش رو وقف نماز کرده و نماز رو به تمام معنا 100% حفظ کرده است، نماز او رو 100% حفظ میکنه. میشه چی؟ میشه صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، میشه اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. بعد میشه وجود معصوم، اسمت با محفوظیت از نماز. ببینید، این یه مثال رو در مورد نماز زدم من خدمتتون. حالا کلیت دین اینه عزیزان من، دین مسیری است، دین نامهایی که خدا به دین داده است در قرآن، راه، صراط، شریعت، سبیل، راه زندگی است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه پایدار است، راه جدی زندگی است. دین و شریعت یعنی راه کامیابانه زیستن که زندگی سعادتمندانه دنیا و اخروی انسان رو تأمین کند، همون گونه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه باشد. حسنه و با حسن زیستن در دنیا و با حسن زیستن در جهان باقی باشد. این رسالت دینه، یعنی دین ما رو حفظ میکنه عزیزان. اگر ما اومدیم در مسیر دین قرار گرفتیم، به لحاظ اقتصادی دین ما رو حفظ میکنه، ما رو از سرقت، ما رو از غصب، ما رو از ربا، ما رو از مفاسد اقتصادی، از اختلاس ها، از حرام خاری ها، از مال مردم خوری ها حفظ میکنه دین. با آداب خودش، با چهارچوب خودش و قوانینش ما رو تو حوزه اقتصاد حفظ میکنه. تو سیاست ما رو حفظ میکند از استبدادها، از انحصارها، از ظلمها، از قدرت طلبیها. اگر در چهارچوب دین سیاست ما تعریف شود، ما را آداب و چهارچوب سیاست دینی حفظ میکند از تمام آفات سیاست و قدرت طلبی. در حوزه فرهنگ همینه. خب نابترین فرهنگ ما از ذات دین، از ماهیت دین برمیخیزد با تمام اجزا اون، که دیگه آیات و بینات قرآن دیگه نیاز بیشتر از این توضیح دادن نیست. پس دین ما رو حفظ میکنه، وجود ما رو حفظ میکنه، سعادت ما رو حفظ میکنه و تأمین میکند. اما لازمه آن این است که ما هم دین را حفظ کنیم. معنای دوم، حفیظ، آنی که به شدت دین خدا رو حفظ می کند و حافظ و پاسدار دین الهی است. حالا چطور میشه دین رو حفظ کرد که حفیظ باشیم؟ به دو گونه. ما یه حفظ علمی نسبت به دین داریم، یه حفظ عملی داریم. حفظ علمی این است که ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا گروهی از شما مسلمون ها، نمیگیم همتون، چرا از هر جماعتی چند نفری بلند نمیشید برید؟ وجود را بگذارید، جوانی را صرف کنید، از لذتهای زندگی انصراف بدید، از روابط مثبتتون، حتی روابط خانوادگیتون را ازش انصراف بدید و بگذارید، تمام وجودتون را وقف کنید برای تفقه در دین. این تفقه نه فقه مدرسه‌ای، بلکه برای فهم و درک فد دین، تمام اجزاء دین، عقاید دین، اخلاق دین، احکام دین، تمام ابعاد دین. چرا یک گروهی از شما مسلمون ها نمیرید که فقه، فهم و ادراک و درک کامل در دین پیدا کنید؟ اونگاه با فهم دین پاسدار مرزهای دین از انحراف و تحریف و از میان رفتن باشند. آن که در طول تاریخ گروهی از مسلمانان این کار رو در ساحت کلام الهی و در ساحت دین الهی انجام دادن، عالمان ربانی که اومدن و وجود خودشون رو، عمرشون رو عزیزان گذاردند، تمام عمر را، جوانی عمر را پای پاسداری از مرزهای اعتقادی، اخلاقی و علمی جامعه دینی و جامعه اسلامی در طول تاریخ، از عصر غیبت وجود و مبارک امام زمان، از عصر حضور خود ائمه علیهم السلام بفرمایید، از مکتب پربار شاگردان امام صادق تا امروز. این میشه حفظ علمی دین. کسانی که شبهات به دین رو پاسخ دادن، حمله ها و هجمه های به دین رو دفاع کردن به لحاظ فکری و اعتقادی، حجت ها و برهان ها قوی، با نوشتار، با قلم، با آثار، با بیان، با زبان، مدافعان مرزهای دین و حفیظ دین خدا شدن، شدن حافظن لدینه، اینا حفظ کننده دین شدن به لحاظ باور و به لحاظ اعتقادی. حفظ دوم حفظ عملی است. این حفظ علمی بود، حفظ عملی یعنی این که در مقام عمل، هنگامی که هجمه ها به دین خدا می شود، هنگامی که دشمنان بیرونی قصد دین می کنند، ایستادن، سینه سپر کردن و در گوش زمزمه شد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل في سبيله كانهم صف صف كانهم بنيان مرصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خداوند دوست می‌دارد کسانی که با صفوف متحد و پیوسته چون بنیان آهنی می ایستند در مقابل دشمنان دین و از مرزهای دین و سبیل الله دفاع می کنند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا می خره جان مسلمانان را، مال مسلمانان را، به این که اینها ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با تمام بهشت خیش، هازا ما توعدون لكل عواب حفیظ. کی؟ کسانی که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، مقابله میکنن، در راه دین خدا مجاهده میکنن، میکشن، کشته میشن در راه حفظ دین و پاسداری از دین. این وعده ایست که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است. کیست؟ ثابت تر به عهد و وفا کننده تر به خداوند. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بهترین معامله با خداست، به این اجر بزرگ الهی است. و چه آیه 111 سوره مبارکه توبه. پس دوم حفظ دین خداست عزیزان با جان، با تمام وجود. اگر یه جایی دین مورد تهدید قرار گرفت، همه فقیهان میگن جهاد کجاست؟ هنگامی که زیانی به بیزه و کیان اسلام میرسد، یعنی جایی که اسلام در خطر، اینجا دیگه حکم جهاد است. اینجا جاییست که باید دفاع از مرزهای خارجی دین خدا و مسلمانان و نوامیس مسلمین کرد. پس دوم حفظ دین به لحاظ عملی بیرونیست. حالا این یا با جان است بر اساس آیه این شریفه، یا جاهدون فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم، یا با چیست؟ با ماله. یک کسی نمیتونه با جان، اما این حفظ دین خدا میکند با مال. بالاخره بدون تردید دین اگر حفظ شده است، این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. یعنی اگر دینداران پای دینشون مایه نگذارن، هزینه نکنن، که دین نمیماند. نیاز دارد به حمایت مالی، دستی از غیب برون نمی آید که کاری بکند. خداوند با غیب که دینشو نگه نمی دارد، بلکه دینداران بود به وظیفشون عمل کنن، به لحاظ علمی، به لحاظ جسمی، جان، وجود، خون، جهاد فی سبیل الله در زمان لازم و مناسب و هزینه کافی و پرداختن در این راه و تقویت مالی دین خدا. پس ما دو تا حفظ داریم، یه حفظ نفس داریم، یه حفظ دین داریم. و جالب اینه که به هر دوی اینها در قرآن دستور نفر داده میشه. نفر بمیسید نفر مثل فارسی، اما نفر بخونید میشه عربی. نفر یعنی چه؟ بهترین و عالی ترین معنایی که برای کلمه نفر وجود داره که در ترجمه قرآن من همین ترجمه کردم، بسیجیدن. این اصطلاحی که ما در این سالهای بعد از انقلاب آشناییم با آن، بسیج، این یه واژه اصیل بیش از هزار ساله در زبان پارسی است. از آنجا بسیجید بیژن برا، فردوسی میگه از آنجا بسیجید بیژن برا، مهیا شد و تمام نیرو رو گرد آورد، در این وادی قرار گرفت و عرض به خدمتون، کلاه رو بر سر گذاشت و بر مرکب نشست و حرکت کرد و چه و چه ادامه میدهد. فلولا نفر من کل فرقتن، تون آیه که در مورد حفظ علمی اشاره کردم نفر میاد، در مورد جهادم دستو انفرو، نفر کنید در راه خدا، گروهی فردی هیچ فرقی نمی کند، باید مقابله کنید با دشمنان دین چنین و چنان. یه مهیا شدن، یه بسیج شدن و آمادگی در این جهت نیاز است. پس کلمه حفیظ، وصف دوم بعد از اواب، حفیظ اون کسی است که لیاقت ورود به بهش رو دارد، که عزیزان نفس رو می شناسه، نفس رو پالایش می کنه، پایش میکنه، خودپایشی دارد، مراقبت نفس دارد، رذائل نفس رو به کناری زده است، فضائل رو در نفس رویانده است، شکوفا کرده، بالش پیدا کرده نفسش. بعد میبینید به چه مقامی رسیده است. خواهش میکنم، نمیگم توصیه، خواهش میکنم خانم ها و آقایان، مراجعه بفرمایید به شرح دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه امام سجاد، ابتداءً جلد دوم شکوه نیایش، قریب 300 صفحه شرح این دعا رو من نوشتم. بعد از این اول این دعا رو بخونید، بعد مراجعه کنید به دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، اونم در جلد چهارم، قریب 400 صفحه، از جلد چهارم بیشتر، 450 صفحه است. یعنی وجود و مبارک امام سجاد ابتداءن رذائل نفس را، بعد فضائل نفس را در این دو دعا دقیقا بازگو میکنن. برای کسی که میخواهد قد افلح من زکاها، یه خودپایشی داشته باشه، یه معرفت و نفسی داشته باشه و حفیظ بشه و بتونه این وادی رو طی کنه انشاءالله. حفظ دوم حفظ دین الهی، هیچ تعارفی نداره عزیزان. نمیتواند مسلمان غیرت دینی و حفظ دینی نداشته باشه. اگر اهل میدان علم است که باید دانش و علم رو مصروف کند و این موهبت بزرگی است که خداوند عنایتی کند و این مسیر رو برای بنده خودش قرار بده که حافظ علمی دین الهی باشد. دو، حافظ است اگر خطری دین رو تهدید کنه نمیتونیم، کما اینکه در طول تاریخ همین بوده، مگر در روزگاران من این نبوده است، مگر این نبوده است عزیزانی که برای حفظ دین خدا به تمام وجود خیدش خودشون رو فدا کردند، سرو قامتانی که بر خاک غلطیدند تا اشهد ان لا اله الا الله بماند، تا شهادت به رسالت بماند، شهادت به ولایت بماند. و بالاخره الان فلسفه نشستن ما در این مجلس مگر چیست؟ همینه. نه تنها سید و شهد و حافظ علمی دین خداست، بلکه حافظ عملی دین خداست به تمام معنا. و من کان بازلن فینا، این تعبیر حضرت وقتی که در بین مسیر گفتند اون اوائل راه، من کان بازلن فینا مهجته فلیرهل معنا قدن، کسی که آمادگی داره جانش رو بده، جان بازی کند در راه حفظ دین خدا، فردا با ما صبحگاهان حرکت کند. ماجرا اینه دیگه. اینجا بحثه جاییست که و علل اسلام السلام ازا بلیت الامت و براین مثل یزید، مثل یزید به تعبیر خود حضرت، فاتحه اسلام رو بخونید هنگامی که یزید بشه خلیفه مسلمین. خب اینجا جاییست که دیگه باید حفظ دین خدا باشد. پس حفیظ روشن شد، لکل اواب حفیظ. من خشی الرحمن بالغیب، سوم، من خشی الرحمن بالغیب. چه صفاتی، چه حالاتی، چه هوایی دارد بهشت عزیزان، جنت چه جاییست، چه کسانی در آنند. من خشی الرحمن بالغیب، کسی که نسبت به خداوند رحمان خشیت دارد اونم بالغیب. این باء بالغیب فیه، یعنی به معنای فیس، یعنی فلغیب، در نهان. حالا عرض میکنم، من خشیت رحمان، کلمه خشیت معنای ترس دارد، معنای خوف دارد، اما خوف نیست. نفرمود اینجا بحث خوف رو من خافه، نه، من خشیت رحمان. تفاوت رو بارها عرض کردیم، ما یه خوف داریم که عام است، هر گونه ترسی رو در لغت عرب میگن خوف، اما اگر این ترس ترس خاص باشه، یعنی ترسی باشد که برخواسته از شناخت، آگاهی و علم باشه، اینو میگن خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء، کی از خدا خشیت دارد؟ علما. یعنی خشیتشون به خاطر چیه؟ ترسشون به خاطر علمشون. نمونه بیرونی عرض میکنم، گاهی مثال زدم خدمت دوستان عزیز، بالاخره این متخصص برق بفرمود، این متخصص رادیوتراپی، نمیدونه این میاد نگاه میکنه اشعه رو میسنجه، میگه آقا این تابش اشعه اینقدر به شدت، فرار میکنه اصلا، میاد در این محیط قرار نمیگیره، میترسه. چرا میترسه؟ به دلیل علمش. و بسیار کار زیبایی داره انجام میده. نمیدونم این خلبان میاد چک میکند کابین رو، بعد بلند میشه میگه من پرواز نمیکنم. میگن چرا؟ میگه میترسم. آقا جان 200 مسافر رو من با این وضعیت، با این مشکل هرگز به خطر نمیکشم، میترسم من از این پرواز. این ترسی از کجاست؟ از علمشه، از آگاهیشه. این ترس خوبه یا بده؟ عالی است. به این ترس میگن خشیت. من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که به خشیت از خداوند رسیده، یعنی شناختی به خداوند و صفات الهی پیدا کرده است، جلال و جمال الهی، که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یعنی وقتی آشنا شده با قدرت الهی، با صفات الهی، با قهر الهی، با جبروت الهی، با لاهوتیت کبرای الهی، وقتی آشنا شده است با عدالت و قهر خداوندی، با این مجموعه صفات این چنینی الهی، دیگه این انسان دست رو جمع کرده و حدود خودش رو کاملا حفظ کرده است، دانسته است که خداوند شد الماقبین فی موضع نکال و نقمه، قاسم الجبارین، بنیان برمی کند ریش از میان برمی دارد، نبت شرب بکل شدید، قهر خداوند شدت و نهایت دارد. وقتی می شناسد این صفات جلالیه الهی رو، دست و باشه جمع می کند در پیشگاه خداوند. از اون طرف وقتی صفات لطف الهی را می شناسد، وقتی میداند که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، وقتی رحمت الهی رو، وسعت رحمت الهی، عشق محبت خدا رو به بندگانش، وقتی مهربانی الهی و رحمتی وسعت کل شیء رو میداند، لطافت الهی نجوا رو میداند، خبر بده پیامبر به بندگان من، بگو صدای ناله مذنبینی که به تمام وجود پشیمانند و شبانگاهان ناله و زجه میزنند در بازگشت از گناهشون، از صدای استغفار سحرخیزان برای من لذت بیشتری دارد. وقتی آشنا میشه انسان با این جلال و جمال، اینجا بدیهیست که آدمی دست و پای خودشو دیگه جمع میکنه، این میشه مقام خشیت. این چه رابطه ایست، این چه لذتی دارد عزیزان. ببینید، یه توجیه گاهی خدمت دوستان بوده است. نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من هر روز 70 بار استغفار میکنم. از چی استغفار میکنه پیامبر؟ آیا در تا 40 سالگی از همه منصفان تاریخ، ببینید یه مرتبه بحث غرض‌ورزی است، کینه‌ها و حقد‌هاست که میخواد رو بشه، رذالت‌ها و رژن پراکنی هاست که فراوان داریم میبینیم. همین امروز من مقوله رو مجبور بودم دیدم از دانشگاه اصفهان، دوستان بالاخره جواب دادم، حتی دیگه این کارو نمیکنم، وایس پر کردم براشون فرستادم، دیدم لازمه این کارو انجام بدم. یهودیه منحوس که لحن همون لحن خیبر و بنی قریظه و کاملا تربیت شده های موساد، یه مطالبی رو بازگو میکرد که خب اینا همه اتهامات و بدیهیات غلط، و مجبور بودم که بالاخره به لحاظ علمی پاسخ داده بشه اینها، ولو اینکه آرش میاد انسان از این پاسخ ها اصلا نسبت به ازواج نبی، همسران پیامبر و غیره و غیره، مطالبی بود که گفته شد. اگر این لجن پناکنی ها به کناری برود و این کینه ها و حقد هایی که تمامی هم ندارد و نخواهد داشت، لن ترزا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع عن قبلت ملتهم، پیامبر یهود و نصارا هیچ وقت از تو دینت مسلمون ها راضی نمیشن، دست بر نمیدارن مگر اینا برین تابعشون بشید. اگر رفتید پشت سرشون، زیر مجموعه اینها شدید، پذیرفتید حاکمیت اونها رو، دست از سرتون بر میدارن و الا تا ابد دست از سر شما بر نمیدارن. هیچ، نه امروز ماست، نه تحریم ماست، نه مسائلی که الان داریم میبینیم در کشورمون، هیچ پایانی نداره اینها، بدونی تموم نمیشه، با فرجام و برجام و این حرف هم تمام نمیشه به این مسائل. لن ترزا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع عن ملتهم قل ان الهدى هدى الله، برو تو مسیرت درست برو، نگران این حرفا نباش. محکم و قاطع قرآن میگه عزیزان. اگر نگاه کنید 40 سال زندگی پیامبر بعد از اون 23 سال، و کدوم دشمن پیامبر تونسته است یه نقطه تاریک تو زندگی پیامبر پیدا کنه و مطرح کنه؟ دشمن منصف، نه بافنده و لجن پراکن، یه نقطه تاریک تو زندگی پیامبر نبوده. پیامبر جایی نداره که استغفار کنه. اما استغفار پیامبر چیست؟ هنگامی که پیامبر عظمت و جلال الهی و خردی خودش رو در پیشگاه خدا میفهمد، بعد میشه عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. وقتی عظمت و پهنای صفات الهی رو میبینه، یه ترسی میاد تو دل پیامبر و پیروان پیامبر، این میشه خشیت دیگه. اینها ولی من خوف مقام ربهی جنتان، اینها میشن دارای دو بهشت، دارای دو مقام. فرمود من خشی الرحمانه. حالا جالب اینه، نمیگه من خشی الله، من خشی الرحمن. رو کدوم صفت تاکید شد؟ رحمان، رحمت، اونم رحمت واسعه و گسترده. کسی که با خدای رحمان حالی میکند، کسی که با خدای رحمان خشیت دارد، یعنی رو مهربانی و رحمت خداونده که تأکید میکنه اینجا، من خشی الرحمان بالغیب. حالا این نکته زیباست، کسی که خشیت خدا داره، نه در صحنه علنی جامعه، در جامعه وقتی ما عمل میکنیم، کار شایسته انجام میدیم، برای ما مردم چیکار میکنن؟ قاعدتاً کف میزنن، هورا میکشن، طیب الله تقبل الله میگن، و اگر احیانا جور دیگری باشه رفتار زشت انجام، مذمت میکنن، توبیخ میکنن. یعنی در حضور وقتی انسان رعایت میکند حدود الهی را، در معرض ریاییم، در معرض سمعیم، در معرض سالوسیم، مدح و ذم مردم وجود داره. اگر کسی در خلوت زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. اگر در خلوت و در تنهایی خیش که انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، جایی که در بسته میشه، کسی نیست، اغیاری نیست، آدمی است و خدای خود، اونجا خشی الرحمن بالغیب باشه، که نه جای مدح هست و نه جای مذمت، میشه انسانی که شایسته نشستن در جوار رب العالمین رو دارد، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این کسان لایقینن که اندلاهی، یعنی در جوار و در بزم حضرت جانان، قهقهه مستانه آنان در جوار الهی شنیده شود. فرمود من خشی الرحمن بالغیب، چهارمی، و جا بقلب منیب، و می آید به پیشگاه خداوند در قیامت با قلب منیب، با جان و نفس و روح منیب. کلمه منیب رو قبلا توضیح دادم در همینجا در این سوره. منیب از ماده انابه میاد. انابه از چی میاد؟ نوبه. نوبه یه نقطه بذارید بلاش میشه چی؟ میشه توبه. تابه و نابه هر دو یه معنا دارد، به معنای بازگشت. توبه بازگشت از گناه است، اما نوبه از هر چیزی بازگشت است. منیب انسانی است که از خوردن به خدا توجه دارد، از نوشیدن به خدا توجه دارد، از عذرخواهی میکنم، از مباشرت جنسی به خدا توجه دارد، از اقتصاد و بازار و تجارت به خدا توجه میکند، از سیاست و قدرت به خدا توجه میکند، از عبادت و زمزمه و نجوای شب با خداست مسلم. منیب انسانی است که همه امور زندگی خودش رو به گونه ای تنظیم میکند که هیچ جایی برای دیگری نیست و تمام امور متوجه خوردن است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این میشه منیب. منیب اونه که همه چیز اون برای خداست و متوجه رو آورده به حضرت پروردگار است. منیب اون انسانی است که الهی حبلی، سخن سید و ساجدین بهترین تفسیر برای کلمه منیب است، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ربصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک. البته اصل سخن از امیر المؤمنین است، مناجات شعبانیه، امام سجاد نقل میکنن. الهی حبلی کمال انقطاع الیک، خدایا نهایت انقطاع رو از خلق و امور زندگی مادی دنیا به خودت به من مرحمت فرما. انقطاع، حیفم میاد نگم، بالاخره باید این مادر باشد که عاشورا باشد، الا که نمیشه. از نامها و اسامی حضرت زهرای مرضیه چیه؟ کلمه بتول. بتول با ته دو نقطه است، گاهی با تا نوشته میشه، این نیست، غلطه، با ته دو نقطه است. بتول. چرا به صدیقه طاهره بتول گفته شده است؟ و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر منقطع شو از همه چیز به سوی ما. بتول بانویی است که پدر را برای خدا می‌خواهد، ولو پیامبر خداست، همسر را برای خدا می‌خواهد، فرزندانش رو برای خدا می‌خواد، حسینش رو برای خدا تربیت می‌کند، حسنش رو برای دین خدا تربیت می‌کند. این میشه بتول، منقطعه الی الله. و تبدل الیه تبدیلا. فرمود و جا اب قلب منیب. البته ترس نگیر عزیزان، رو این مواردی که میگیم اینها صفر و یک نیست. این صفات عجله کردم زود گفتم این رو، چون احساس کردم ممکنیم الان تو ذهن بعضی از دوستان میاد میگد که گر نماز این از کان معصوم کرد، دیگران را زین عمل محروم کرد. نه نه، نگران نباشید. ببینید تمام این موارد، اواب بودن، حفیظ بودن، من خشی الرحمن بالغیب، جاء بقلب منیب، حتی خود اون تقوا، اینها منطق ارسطویی صفر و یک نیست. اینا میتونیم حالا با مساهمه بگیم منطق فازی است، یعنی صفر و صده، درصد داره. یه کسی ممکنه 20 درصد برسه به این مرد، یکی 40 درصد میرسه، یکی 60 درصد میرسه، اما این عنوان صدقی میکنه برش. هرچه بالاتر جایگاه فراتر و موقعیت، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، تا برسد به اون اعلا علیین و مقربون، اون اوج کار برسد، مقام کسی. فرمود فقط اینجا یک نکته ظریف باقی مان تمام، و جاء بقلب منیب. و جاء بقلب منیب، با قلب منیب، مشخص میشه این حالات باید کجا باشه؟ در جان و وجود انسان است، نه در زبان و ادعا. باید قلب انابه به سوی خدا داشته باشه که بعد در عمل دیده شود. و جاء بقلب منیب، چهار صفت گفته شد. حالا ادخلوها بسلام، ادخلوها ضمیرها به کجا برمیگردد؟ به اون جنت، وارد شوید دیگه، اینجا گشوده می شود مسیر و رخصت ورود به بهشت داده میشه به این دارندگان این پنج ویژگی. اگر تقوا رو هم بگیم با این چهار تا، پنج تا. ادخلوها اما به سلام، با ملابسه مصاحبه، یعنی قرین با سلامت، یعنی دیگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت باینده شدم. به سلام، سلام التعری من کل آفت و آه، بدون هیچ رنج و غم و غصه و درد، بدون هیچ مشکل وارد بهش شوید. به سلام، اصلا نام بهش چی عزیزان؟ دار و سلام دیگه، تمامه. بالاخره در دنیا نعمت ها هست غیره غیره، اما میدانیم که هر کرا میل و رغبتیست به گل و گوبر و با جفای خار بساز، این ماهیت دنیاست. فرمود ادخلوها به سلام. ذالک یوم الخلود، باز مشکل بعدی که ما در دنیا داریم، بالاخره اگر خوشی خوبی میاد، ما میدونیم این جوانی ما، این نعمت ما، این لحظات خوشمون با عزیزانمون دوامی نداره، یا آرامش قبل از طوفان است یا طوفان قبل از آرامش است. اما ذالک یوم الخلود، اینجا جاودانگی است، این سلام ابدیت است، این سلام برای شما. ذالک یوم الخلود، چون امروز روز خلود است. لهم، همین جمله کوتاه رو من میگم، مقدار زمان گذشت اما تمامش کنم. لهم ما یشاؤون فیها، برای این صاحبان این صفت و متقین، هر آن چرا که بخواهند در بهشت آماده است. در آن بهشت، ببینید مطلق گفت خداوند، قید نداره، تخصیص نداره. لهم ما یشاؤون فیها، هر آن چرا که مشیت کنند برای بخواهند برای آنان آماده است. یعنی دیگه جایی است که خداوند به گاهی بعضی از بندگانش میگه، من نمیدونم گاهی به ندرت گفتم این جمله را، اما بازم میگم حالا از نهزت باری تالا انشاءالله، عبدی انی استحیی تو منک، خداوند در قیامت به بعض از بندگانش میگه بنده من از تو خجالت دارم که در دنیا نتونستم اون خواسته های تو رو بدم، به دلیلی که دنیا نمیشد، اما امروز روزی است که تو خواسته بگو. لهم ما یشاؤون فیها، یا به تعبیر بعضی، هم فی مشتهت انفسهم، در چی بخواد. خب این تموم دیگه، خیلی عالیه. لهم ما یشاؤون فیها، نه یه چیز بالاتر داریم، ولدینا مزید، این که اینا هر چه بخوان بهشون میدیم، اما لدینا در نزد ما مایه پروردگار یه زیادت هایی است که اینها نمیدونن. اوج بهشت این عزیزان، این قسمت. بریم سوره مبارکه سجده، اونجا چی میگیم؟ فلا تعلم نفسون فکر میکنم این 16 یا 17 هم. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، هیچ نفسی نمیدونه که خدا برای او چی پنهان کرده در اون عالم که عیان میکند. اگر پنهانه کسی نمیدونه، اگر لدیناست، لدینا نیست، در نزد خداست. یعنی بهشت، حقیقت بهشت یه سطحیست و یه مقامیست که از ادراک و فهم ما بسیار فراتر و آنسوتر است، که اوجش دیگه خداوند مطرح میکند ولدینا مزید و کم احلکنا قبلهم من قرن هم اشد من هم بدشن فنقبو فالبلاد هل من مهیس، که امیدوارم انشاءالله فردا شب توفیقی باشد بتوانیم سوره مبارکه رو خدمت عزیزان به پایان برسانیم به حول قوه الهی. این هم روی دوم سکه که دیگه در حقیقت این آیات وصف حال عاشوراییان و حسینیان بود که خداوند داره مطرح میکند در طول تاریخ این چنین است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید انشاءالله. صلواتی نهاد بفرماید. خب من به سرعت در یه زمان کوتاهی یه اشاره‌ای به مختل و استفاده کنیم انشاءالله. هم مناسبت روز رو بگم و اینکه مثل امروزی شاید به نظر بسیاری از بزرگان و مورخین قاطعا همین بوده است که امروز ورود اهل البیت علیهم السلام به کوفه بود. عزیزم گفت که دعانی ابن زیاد اصلاح دار الاماره بالکوفه، مسلم جساس، جساس یعنی گچکار، جس یعنی گچ، گچ در فارسیس میره عربی میشه جس، جساس یعنی گچکار. گفت که من و ابن زیاد خوانده بود که در این دارالاماره کوفه گچکاری میکردم. فبینما انا و جسس الابواب، من مشغول گچکاری بودم، ازا انا به زعقات قد ارتفعت من جنبات الکوفه، دیدم یه صداهای عجیبی داره میاد از کوفه. فاقبل علی خادمون کان معنا، یه خدمتکاری با من بود، کارگری به من کمک میکرد. فقلت مالی ارل کوفه تزج، احساس میکنم کوفه داره زجه میزنه، چیه، چه خبر شده است، چه اتفاقی افتاده است. قال از ساعه، دقت کنید، اتو برأس خارجی خرج علی یزید، دارن سر یه خارجی که بر امیرالمومنین یزید خروج کرده وارد کوفه میکنن. فقلت من هذا الخارجی، کیه این خارجی؟ فقال الحسین ابن علی علیه السلام، گفت حسین ابن علی. ترکت الخاتم، گذاشتم این خادم بره، حتی خرجه دیگه نتونستم تحمل کنم، لتم تو وجهی حتی خشی تو علی عینی انتذهب، جوری به صورتم زدم که ترسیدم چشمم طوری بشه. و قصل تو یدی من الجس، دستم از گچ شستم، خرجت من زهر القصر، از بالای قصر اومدم پایین، و عتی تو ال الکناس، رفتم میدان کوفه. فبینما انا، چه ببینم، فبینما انا واقفون و ناس یتوقعون وصول السبایا و الرؤوس، دیدم مردم منتظرن صف کشیدن این طرف اون طرف. از قد اقبلت نحو اربعین شقه تحمل علی اربعین جملا، دیدم 40 شتر دارن میان و بر اینها سوارند، الحرم و النساء و اولاد فاطمه، زنان و نوامیس اهل بیت و اولاد فاطمه بر اینها سوارند. و عذاب علی ابن الحسین، خب از ارادتمندان شیعیان است، گفت دیدم یه مرتبه علی ابن الحسین رو، یا ابا عبدالله یا بقیت الله، علا بعیرن به غیر وطع، بر شطوری که هیچ پوششی نداشت، بر شطور اوریان و برهنه، و اوداجهو تش خب و دما. وقتی به گردن مبارک نگاه کردم دیدم خونهای خشک بر روی گردن شریفشون قرار دارد از اثر زنجیرهایی که بر گردن مبارکشون. و سار اهل کوفه تناولون الاطفال، دیدم اهل کوفه دارن میرن جلوی این بچه ها علل محامل، به اینها التمر و الخبز و الجوز، خرما و جوز و کمی نان و اینها دارن به این بچه ها میخوان بدن و این بچه ها از دست اینها بگیرن. فصاحت به هم ام کلثوم، دیدم فریاد بانوی بزرگ ام کلثوم برخاست، یا اهل الکوفه ان الصدقه علینا حرامون، ما خاندان صدقه بر ما حرام است. سارا تخوز زالکه من ید الاطفالگاهی، از دست این بچه ها گرفته بودن میگرفتن و این رو باز میگرداندن. و ترمابهی الالعرز، و حالت کل ناس یبکون علی ما اصابهم، دیدم مردم بی اختیار اهل کوفه دارن زجه میزنن و گریه میکنن بر وضعیت اهل البیت. ثم ان کلثوم طلعت رأس عامل المحمل، محمل سر رو بیرون آورد بانوی بزرگوار، سحیا اهل کوفه تقتلنا رجالکم و تبکینا نسائکم فلهاکم و بیننا و بینکم الله یوم القیامه، مردانتون ما رو کشتند و زنانتون حال بر ما گریه میکنن، بین ما و شما خدا قیامت کند. یه مرتبه دیدم ولوله ای در میان جمعیت افتاد، قد ارتفعت، زجه بلند شد. چه اتفاقی افتاد؟ فاذا هم اتو بالرؤوس یقدمهم، دیدم دیگه بعد از محمل ها سرها رو دارن میارن، اما تا نگاه کردم میشناختم، یقدمهم رأس الحسین علیه السلام، دیدم جلو سر مبارک سید الشهدا است و هو رأس ظاهری قمری اشبه الخلق به رسول الله، مثل ماه می درخشد، شبیه ترین صورت به رسول خدا و لهیت او چنان. من فقط همین جمله رو میگم، دیدم قد اتصلت به الخضاب و وجهه دارت و قمر طالع و ریح تلعب بها یمینا و شمالا، دیدم باد می وزد و محاسن سید الشهدا بر فرازنه صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.